چطور این بعد از ظهر کشتار رو بگذرونم؟ هرچی نگاه به ساعت میکردم انگار با من لج کرده بود و جلو نمیرفت. مامانم که بیتابی من رو میدید گفت پاشو برو پیش بابا مشهدی کمک حالش باش، حالت بهتر میشه. بابا مشهدی مغازه نجاریش زیر خونه ما بود. رفتم پیشش. من رو که دید گفت پسر از چی هول کردی که رنگت پریده؟ خب طبیعیه، تو اولین بار روزه میگیری و الان پشیمونی؟ چون حسابی تشنه و گرسنه‌ای. حق داری اما باید تو شب تحمل کنی. به خاطر همینه که اجر این صبر زیاده. میخوای این چوبا رو سنباده بزنی؟ البته ممکنه تشنگیت رو بیشتر کنه. چند روزی که از ماه مبارک بگذره عادت میکنی. اما هر کاری اولش سخته. خلاصه ببین چطوری میتونی خودتو مشغول کنی؟ پرسیدم خب چرا باید این همه صبر کنیم؟ گفت به خاطر اینکه بتونیم زمانی که باید جلوی ناحق بایستیم بلد باشیم از منفعتامون بگذریم. نخواستن رو اینجور تمرین کنیم. قوی بشیم تا کسی نتونه با تهدید به گرفتن خواسته هامون ما رو اسیر کنه. آب و غذا از ملزومات حیاته، اما تو این ماه ما راه اونها رو برای چند ساعت به خودمون میبندیم تا بفهمیم چطور باید در فراق دلخواسته هامون و عزیزانمون گوش به فرمان خدا باشیم. اجر این صبر خیلی بزرگه پسر. ما فقط بخش کوچیکی از صبر خدا رو داریم تمرین میکنیم. من اونقدر محو حرفای بابا مشهدی شده بودم و تمام ذهنم رو درگیر کرده بود که اصلا نفهمیدم کی افطار شد.
یه قانونی داریم به نام قانون خلا که اگه به خاطر خدا خالی کنی خدا برات پرش میکنه.
چند سالته؟
سن شناسنامه ای رو میخواد یا سن؟ خب متفاوته این دوتا با هم، کدوم میخواد؟ سن دوباره متولد شدن هم میشه تقریبا اگه بخوام حساب کنیم 19/5/93 بود که تقریبا میشه 2 سال و چند ماه و اینا.
چی خوندی؟
برق.
برق؟
البته من قبلا برکی میگفتم برق چون مادر موام یه جوری بود، همه میگفتن که تو احتمالا رابطه مستقیم داری. بیرون که میخواستیم بریم یه اکیپ 5 نفره بودیم که اگه مثلا 4 ساعت میخواستیم بیرون بمونیم 5 ساعت رو موامون بودیم کلا. والا تفریحمون بیشتر همین مثلا میگفتن زنگ میزدن سلام داداش کجایی چیکار میکنی بریم یه قلیون بکشیم. بعد تفریح اون همین بوده، دقیقاً قلیون بکشیم بعد یه جا جمع بشیم صحبت کنیم تو خیابون الکی بپلکیم این ور اونور بالا پایین. من خیلی گرفته میشدم توسط پلیس و گشت ارشاد و اینا. احساس میکنم خیلی دین زده بودم.
چرا دین زده بودی؟
ماهواره یکی از دلایل اصلیش بود.
چون از چه سنی ماهواره وارد خونه شما شد؟
تقریباً 12-13 سالگی.
یعنی از سن 12-13 سالگی تو از هر چی آدم مذهبی بود تقریبا متنفر شده بودی؟
اولا نه، ولی خب هر چقدر سنم بالاتر رفت اینجوری شدم. همه ما دنبال یک لذتی هستیم دیگه، حالا بعضی ها میرن دنبال درستش، بعضی ها میرن دنبال غلطش. من تو اون مسیر اصلا چیزی به نام لذت رو به دست نمی آوردم، همش آنی بود. همه لذت های آنی که خیلی بخواد مثلا این لذت موندگار باشه یه ساعت بعدش تموم میشد، بعدش دوباره از اول. میدونی چیه؟ ببین انگاری یه خوابی میگذره یه دورانی میگذره یهویی از خواب بلند میشی میبینی آه چی شد، چی گذشت، چه مسیری، چقدر روزات همینجوری بتالت گذشت.
خب کی از خواب بیدارت کرد یا چطوری از خواب بیدار شد؟
من یه اتفاقی برام افتاد که کارم لنگ خدا بود.
چه اتفاقی افتاد؟
یه اتفاق خیلی وحشتناکی که هر آن ممکن بود یک بلا ملایی سرم بیاد کلا. میدونی
حتی میتونی مثلا نگی اون اتفاقو ولی بگی که مثلا جونم تو خطر بود، آبروم تو خطر بود.
همه، هم جون هم آبرو هم.
یعنی رضا تو یک موقعیت بحرانی گیر کرده بود و تنها چیزی که به ذهنش میرسید خدا بود.
یه حس برتر خدا. آره.
و صداش زدی؟
صداش زدم. بعد نمیدونم یه حس عجیبی بود، خیلی حس عجیبی بود. من اون لحظه خدا رو صدا زدم، گفتم خدای نوکرت هم، دستم به دامنت، دمت کم، غلط کردم. من این جملات به زبان خودم میگفتم و تو دلم این حرفا رو میزدم. خب و گفتم حالا چی کار کنم، خدا که نمیاد مثلا اینجوری به حرف من گوش بده، بعد یه کاری براش انجام بدم اینا. بعد گفتم نمازم رو شروع کنم، قرآن رو شروع کنم و اینا، بعد نماز بلد نبودم اصلا، توی موقعیتی هم بودم بعد نماز رو میخوندم، ساعت فکر کنم 3:30 صبح بود، بلد نبودم نماز بخونم، نماز صبح بلد نبودم. من رفتم وضو بگیرم، دست نمیدونم دست من، چون مدرسه دبستان که بودیم اونا یه زنگ آخری زنگ نماز داشت، ما رو میبردن نماز بخونه، یه چیزای بلد بودم ولی دیگه یادم نمیومد. اون موقع یه قرآنی بود رو تاخچه، قشنگ خاکم گرفته بود و اینا، یک باز کردم ببینم چه خبره، بعد سوره فکر کنم توبه اومده بود که اون آیه رو خوندم، گفتش که من میبخشم تو برگرد و اینا، دیگه استارت از اونجا خورد دیگه، همون اول که استارت خورد و خلاص نمازم شروع کردم و اینا، بعدش نمیدونم چی شد دوستان متوجه شدن. خب یه روز اومده بود خونمون، داشت با لپتاپ من کار میکرد و اینا، رفت یه پوشه سخنرانی استاد بنایان، نمیدونم سخنرانی حاج آقا فلان اینا، نگاه کرد و گفتش اینا چی نگاه میداری فلان، تو دیروز عکسو نمیدونم این چی نگاه گوش میکنی، یعنی دقیقا 10 دقیقه زمین رو چنگ میزد میخندید قشنگ. با یه خلای مواجه شدم که تنها شدم، اصلا تنها شد. یه حسی به من گفت دیگه صبر کن، تو یه خالی کردی به زودی پر میشه برات. یه قانونی داریم به نام قانون خلا که اگه به خاطر خدا خالی کنی خدا برات پرش میکنه، اینو من بهش اعتقاد دارم، هر چیزی که واسه خدا خالی کردم پر شد.
این قانونه رو از جایی شنیدی یا
توی کتاب؟ کتاب خیلی مطالعه میکنم. اون 22 سال در من یه تشنگی به وجود آورد که اصلا تو 2 هفته 10 تا کتاب میخونم یعنی من سخنرانی نبوده گوش نکنم، از لحاظ روانشناسی از لحاظ معنوی معرفی هم بکنم، یکی از سخنرانی ها رو خیلی روم تاثیر گذاشت، تنها مسیر استاد پناهیان، خیلی من دوست داشتم اینا. میدونی چیه، من اینو 1 سال بعد از خودسازی گوش کردم. خب بعد اینو که گوش کردم قشنگ خودم گفتم، یعنی دقیقا نیمه گم شده رو پیدا کردم، چون ما اون موقعی که مدرسه بودیم به ما میگفتن ایمان چیست، تقوا چیست، دین چیست، ایمان، تقوا، عمل صالح، ما مینوشیم امتحان میدادیم 20 میگرفتیم. بعدها فهمیدم استاد پناهیان گفت تقوا یعنی چی، تازه فهمیدم یعنی چی. قبل تغییر تغییر کن، قبل اینکه شرایط برات سخت بشه، قبل اینکه جهان بخواد تو رو تغییر بده، خودت تغییر کن.
در آیات قرآن از صبر پروردگار در برابر گناهکاران دنیا بسیار گفته شده و خداوند به 3 علت در عذاب گناهکاران شکیبایی می کند. اول اینکه مهلت می دهد برای توبه کردن که همانطور که صریحا فرموده توبه را می پذیرد، چنان که انگار اصلا گناهی انجام نشده. علت دیگر اینکه ممکن است از نسل آنها آدم صالحی به وجود بیاید، باید عذابشان تأخیر بیفتد از باب رحمتش، برای اینکه نطفه آنها منتقل بشود و آینده به وجود بیاید، چنان که 40 سال یعقوب لابه کرد. خدا 10 برادر را به عذاب دچار نکرد، چون همه انبیای بنی اسرائیل بعداً از نسل او به وجود آمدند. علت سومش هم در این است که اگر گناهکاران در گناه خود اصرار دارند و از زندگی سراسر نعمت و رعفت خداوند دوری می کنند و هشدار خداوند را از جهنم و عذاب جدی نمی گیرند، پس حتما لایق دوزخ و آلام جهنم هستند. این گونه حجت بر بنده تمام می شود و عمل خداوند کامل اجرا می شود.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا دچار حیلت‌های خویش مساز. خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. مفر من، روزنه نجات من، گریزگاه من کجاست وقتی هیچ پناهی جز تو نیست؟ نه آن کس که نیکی می کند از یاری و رحمت تو مستغنی است، نه آن کس که اهل بدی و بیباکی است و در مسیر نارضایتی تو قدم می زند می تواند از حیطه قدرت تو خارج شود. یا رب، یا رب، یا رب.
خرج عن قدرته یا رب، یا رب، یا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. ما در حال حرکت در مسیریم. آیا توان حرکت در مسیر به معنای بی‌نیازی ما از خداوند یا نه؟ این اگر کسی توفیق پیدا کرد که در مسیر عبودیت حرکت بکنه، صرف این توفیق به این معناست که بگید به خداوند نیازی ندارم؟ حرکت در مسیر هم به اذن خدا و به توفیق خداست. قرآن می فرماید که و ما بکن من نعمتن فمن الله. هر آنچه که به شما میرسه نعمت خداست. این حرکت هم نعمت خداست، از خودتون نیست. خب ما در مسیر حرکت، این که می فرماید حضرت که اون کسی که احسنه داره کار نیکو انجام میده، تو مسیر درست حرکت میکنه، اینطور نیست که استغنا عن عونک و رحمتک، از اون کمک و رحمت تو بی نیاز باشه. مصادیقش چیست؟ دو تا چیزه. یک، من همچنان به این توفیق که بتوانم در مسیر حرکت بکنم نیاز دارم، یعنی تو باید هی امداد بدی که من بتونم حرکت بکنم. دلیل دومی که من نیاز دارم به عون و کمک و رحمت تو اینه که هر آن ممکنه من چپ کنم، هر آن ممکنه دچار یه گرفتاری بشم تو این مسیر و منحرف بشم. پس من یک، برای اصل حرکت، دو، برای مسئولیت از گرفتاری این حرکت، من به اون و رحمت تو نیاز دارم. پس احساس استغنا غلط خواهد بود. خب حالا اگر کسی احساس استغنا کرد، یعنی احساس کرد که من مستغنیم و خودم میتونم مسیر رو پیش برم، این مشمول اون آیه قرآنه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیگه که انسان وقتی مستغنی شد طغیان میکنه، میگه انسان رآه استغنا، فکر بکنه، گمان بکنه، اینطور ببینه که من مستغنی شدم طغیان خواهد کرد. لذا احساس استغنا موجب طغیان ما خواهد شد. اون که احساس بکنیم که در این مسیر قرار گرفتیم، الحمدلله داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم، توفیق حرکت خودمون به خودمون میدیم. این که گرفتاری‌های مختلف میاد و ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم، این توان خود ماست، فقط هیچ امداد و توفیقی از خداوند شامل حال ما نمیشه. اینجاست که ما در حالی که تو مسیری میگیم الهنا وفقنا لما تحب و ترضى، خدایا ما رو توفیق بده به آنچه که تو دوست داری و تو راضی. خب وقتی تو مسیری، این دعا برای چیه؟ این دعا برای اینه که خدایا ما در حالی که تو مسیر هستیم هم این دعا رو میکنیم. اینجور عرض بکنم، ما تو این مسیر به این دعا بیشتر نیاز داریم، چون اونی که تو این مسیر نیست، شیطان برای خروج از این مسیر دیگه وسوسه‌اش نمیکنه. اما اونی که تو مسیره، مورد وسوسه مضاعف شیطانه که از این مسیر خارجش بکنه. بلزا بیشتر اینجا ما بگیم که خدایا ما رو به آنچه که مورد محبت و رضایت خودته موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
خداوندا تو حلیم رحیمی، تو با وجودی که حجت رو در آیات آسمونیت بر بندگان تمام کردی و اونها رو چه به راست و چه به ناراست به عاقبت اعمالشون خبر دادی، اما باز هم به وقت گناه بندگانت از صبوری براشون چیزی کم نمیگذاری. هر بار توبه هاشون رو میشکنن، باز با مهر راهی دیگه براشون باز میکنی. خدایا هیچ کس جز تو اینقدر بخشنده و شکیبا نیست و هیچ موجودی جز تو لایق پرستش نیست. خداوندا، 100 سال هم اگر روزه بگیرم و به امید تو صبر پیشه کنم، باز هم ذره ای از صبر و بخشش تو رو نمیتونم بفهمم. صبوری گشادگی سینه و طبع بلند میخواد که من بنده حتی برای زندگی کوتاه خودم هم نمیتونم داشته باشم، چه برسه بخوام در مورد دیگری اجراش کنم. خدایا توفیق بده حداقل شرمنده نعمت حیاتی که به خودم دادی نباشم.
تنها توی، تنها توی، در خلوت تنهاییم. تنها توی، تنها توی، در خلوت تنهاییم. تنها توی، خواهی مرا با این همه رسواییم. تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گردی تو مانم بای من، وای از دل سوداییم، وای از دل سوداییم. ای یار بی
مهربانا، ای گشایشگر دستگیر، اینک آهنگ تو را دارم و بیقرار اجابتت هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان می سازد و از نزد خود پاداش عظیمی در برابر آن می دهد.
و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا.
حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی می آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد.
صدق الله العلی العظیم.
خدای من، در این ماه پر از رحمت و برکت هر صبح به امید بخشش و کرم تو از خواب برمی خیزم. جان و تنم را از هر چه مرا از تو دور می کند پرهیز می دارم تا تو مرا پاک کنی و بیامرزی، یا ارحم الراحمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك به ملک که کلی